هموطنان عزیز، فردا 17 دیماه سال روز کشف حجاب و آزادی و رهایی زنان ایران و ورود نیمی از جمعیت کشور ما به فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است. منابع خبری و فعالان سیاسی و جنبش‌های مقاومت در درون کشور گفتند که زنان ایران قصد دارند فردا سالروز آزادی زن ایرانی را گرامی بدارند. در آستانه 17 دیماه سالروز آزادی زن مبارز ایرانی از بندهای اسارت و خرافات با همت و اراده توانای رضا شاه بزرگ در سال 1304 تحقق یافت. امروز زنان ایران را دوباره در زیر یک حکومت قرون وسطایی مورد ستم مضاعف قرار دادند. با این همه مبارزات زن ایرانی طی 37 سال اخیر نشان داد که آنان زیر بار ستم مضاعف، آپارتاید جنسی، اسارت و بردگی و بازگشت به پستوی خانه ها نمی روند. هزاران تن از زنان مبارز ایران تصمیم گرفتند فردا در سال روز آزادی زن ایرانی 17 دیماه از ساعت 7 شامگاه پنج شنبه با پوشش دلخواه خود 17 دیماه را با یک راهپیمایی کاملا مسالمت‌آمیز در تهران و شهرهای کشور گرامی بدارند و صدای آزادی خواهانی خود را به گوش جهانیان برسانند. گروه های مبارز در درون کشور مسیر و نحوه حرکت مسالمت جویانه زنان ایران را اعلام کردند. بدون تردید مردان ایرانی و جوانان مبارز ایرانی در این راه زنان را یاری خواهند داد. با درودهای فراوان به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 16 دیماه سال 1394 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان عزیز و ارجمند را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن هاشمی، مقامات وزارت امور خارجه این کشور امروز سفیر ایران در عمان پایتخت اردن را در اعتراض به حمله به ساختمان سفارت عربستان احضار کردند و در جریان احضار سفیر جمهوری اسلامی در اردن، دولت این کشور نسبت به دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورهای عربی اعتراض کرد. امروز امیرنشین قطر نیز در ادامه موج اعتراض کشورهای خلیج فارس نسبت به حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، سفیرش در تهران را به این امیرنشین فراخواند. عبدالرحمن الحمر مدیر کل امور آسیای وزارت خارجه قطر گفت سفیر این امیرنشین را در اعتراض به حمله به سفارتخانه عربستان فراخوانده است. دولت جیبوتی نیز پس از بحرین و سودان روابط و مناسبات خود را با ایران قطع کرد و حمله به سفارت عربستان در تهران را محکوم نمود. وزارت خارجه جیبوتی بیانیه نیز در محکومیت حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد صادر کرده است. در همین حال وزارت کشور پادشاهی بحرین با صدور بیانیه‌ای از کشف یک باند تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان خبر داد و اعلام کرد که تعدادی از اعضای این شبکه تروریستی بازداشت شدند. وزارت کشور پادشاهی بحرین در این بیانیه که امروز چهارشنبه انتشار یافت اعلام کرد که اعضای این شبکه تروریستی برای اجرای یک رشته عملیات تروریستی و انفجار در بحرین اقدام برنامه‌ریزی کرده بودند و 6 تن از اعضای شبکه به نام گروه السلطه دستگیر و زندانی شدند و تحقیقات برای شناسایی و بازداشت دیگر اعضای شبکه ادامه دارد. بر اساس این بیانیه 2 تن از افراد متهم به برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی از اعضای جریان وفاداری اسلامی بودند و سه تن دیگر از متهمان در سال 2012 میلادی به بیروت پایتخت لبنان سفر کردند و با شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و نعیم قاسم معاون او ملاقات کرده 20,000 دلار نیز کمک نقدی دریافت کردند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی با ارسال نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی از او خواست تا رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد را آغاز کند. این در حالی است که رئیس دستگاه قضایی جز مقاماتی است که در پشت سر این گروه‌های تندرو قرار دارد. حملات به سفارتخانه‌ها از آغاز استقرار حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته و حمله به سفارتخانه عربستان در تهران محدود نمی‌شود. حمله به سفارتخانه آمریکا و اشغال آن توسط دانشجویان پیرو خط امام آغازگر چنین اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی بوده است که رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلاب دوم خواند و ضربات خرد کننده‌ای به منافع ایران وارد آورد. حمله به سفارتخانه انگلستان و برخی دیگر از کشورها نیز در طول 37 سال اخیر ادامه داشته است. حسن روحانی در نامه خود به رئیس دستگاه قضایی تأکید کرد که باید مجازات عاملان و آمران این جرم آشکار برای همیشه به این گونه تعرضات به امنیت کشور و توهین به اقتدار و جایگاه نظام گرفته شود. شخص رئیس جمهور اسلامی و رئیس دستگاه قضایی هر دو هم عاملان و هم تدارک دیدگان حمله به سفارت و کنسولگری عربستان را می‌شناسند و هم با سازمانی که بودجه و هزینه‌هایش را از خود دولت می‌گیرد و مشغول برگزاری این گونه تظاهرات دولتی است به خوبی آشنایی دارد. همزمان با دستور حسن روحانی به صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی برای بررسی فوری حادثه حمله به سفارتخانه عربستان سعودی، گروهی از اعضای سپاه بسیج وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در شهر ارومیه در حالی که همراه با خود اسلحه هم می‌کردند دست به راهنمایی زدند و علیه عربستان شعارهایی سر دادند. تجمعها در برابر سفارتخانه و کنسولگری عربستان سعودی به دعوت سازمان بسیج و تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم برپا شده بود و اکثر فیلم‌ها نیز این واقعیت را به اثبات می‌رساند. ولی دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی مرتباً حمله به سفارتخانه عربستان سعودی را مشکوک توصیف می‌کنند و تلاش دارند که آن را به گردن افراد خود کارکنان سفارت بیاندازند. منابع خبری در تهران می‌گویند برگزاری تظاهرات علیه عربستان سعودی و سپس پرتاب بمب‌های آتش‌زا به درون سفارتخانه و به آتش کشاندن آن و حمله به کنسولگری عربستان در مشهد که اقدامی سازمان یافته از سوی عوامل حکومت اسلامی است، همچنان با واکنش‌ها در ایران و میان برخی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. مشاور پادشاه عربستان سعودی در گفتگو با شبکه تلویزیونی المحور سپاه پاسداران را عامل اصلی حمله و آتش زدن سفارتخانه عربستان در تهران دانست. انور عشقی در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی گفت که کشورهای حوزه خلیج فارس ریه اقتصادی ایران هستند. در همین حال نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به نام ابوترابی فرد گفت از قطع رابطه با عربستان سعودی کمترین آسیبی نمی‌بینیم. وی که برای عده‌ای بسیجی در تهران سخنرانی می‌کرد گفت ما زمانی کشور را با 100 میلیارد دلار اداره می‌کردیم و الان آن را با 18 میلیارد اداره می‌کنیم و کار پیش می‌رود، اما کشوری مثل عربستان در این شرایط می‌میرند. در همین حال آیت الله نوری همدانی مرجع وابسته به دولت طی سخنانی در مسجد اعظم قم گفت ما از قطع رابطه با عربستان ناراحت نیستیم و افزود حاکمیت کشور عربستان را دارای یک مذهب دروغین و عامل اختلاف در جهان اسلام و نوکر آمریکا و صهیونیست ها می دانیم و جهان اسلام فاجعه مناب و اعدام شیخ نمر که او را روحانی مظلوم و شجاع نامید فراموش نخواهد کرد. در همین حال فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در جمع عده‌ای از ائمه جمعه گفت: با ارتقای روز به روز توانمندی های دفاعی نگرانی از آینده نداریم و ما در این سالها خود را برای دشمنی در قد و قواره آمریکا آماده کرده ایم. با این روی کرد دیگر نوچه های آمریکا در منطقه برای ما عددی نیستند. و حسین اشتری فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی حمله به ساختمان سفارت عربستان را اقدامی مشکوک دانست و گفت: تجمع طبیعی است، اما تعرض موضوعی مشکوک است و به هیچ عنوان فرد انقلابی و دوستدار نظام به خودش اجازه نمیدهد تعرضی به این شکل داشته باشد. این فرمانده نیروی انتظامی که در سالن قدیم دانشگاه علوم انتظامی سخنرانی میکرد گفت: هرچند باید با این وقایع برخورد شود، اما مسئله اصلی جنایات آل سعود است. جنایتی که آل سعود در فرودگاه انجام داد یا جنایتی که در حادثه منا پیش آمد و جنایت اخیرشان در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر از جمله این موارد است. در همین حال احمد توکلی نماینده مجلس اسلامی نسبت به گسترش فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران که وی آن را فساد سیستمی نامید هشدار داد و گفت: مهمترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد مالی و اقتصادی است که میتواند به سقوط نظام نیز منجر شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم وی که در یکی از تشکل‌های سیاسی سخنرانی می‌کرد گفت: برای جمهوری اسلامی حتما کودتای نظامی، حمله دشمنان خارجی و حتی انقلاب مخملی تهدید جدی و خطرساز محسوب نمی شود، بلکه مهمترین خطر پیش روی جمهوری اسلامی فساد اقتصادی است. احمد توکلی گفت: مرحله پیشرفتی از فساد در یک کشور فساد سیستمی است که در آن مدیران و مسئولان اجرایی و نظارتی کشور دچار فساد می شوند و این شرایطی است که مبارزه با آن مشکل است. اما شرایط بدتر زمانی است که فاسدان در مجاری قانون‌گذاری کشور وارد شوند و این همان مرحله خطرناکی است که کشور ما در آستانه آن قرار گرفته است. در همین حال بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا در تهران، رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی گفت 34% جمعیت ایران در سنین 19 تا 60 سالگی دچار اختلالات روانی هستند. منابع خبری میگویند این اختلالات روانی ناشی از فشارهای شدید اقتصادی و طرز رفتار حکومت با مردم است. انوشیروان محسنی بندپی رئیس بهزیستی ایران امروز چهارشنبه در نشست مسئولان و مدیران برجسته این سازمان به آمار بالای شهروندانی که دچار مشکلات روانی هستند اشاره کرده و آماری که او مطرح نموده است بسیار نگران کننده است. 34% از افراد بالغ ایران دچار مشکلات روانی هستند. سرعت افزایش بیماری روانی در طول تاریخ در ایران بی سابقه است. در همین رابطه احمد جلیلی رئیس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ایران در سال 93 گفت: در سال 93 یعنی حدود یک سال قبل 25% افراد بزرگسال به مشکلات روانی مبتلا بودند و این چندمین باری است که کارشناسان و پزشکان نسبت به گسترش هرچه بیشتر اختلالات روانی در ایران هشدار می‌دهند. سردار نقدی، محمد رضا نقدی، فرمانده گروه بسیج امروز در جمع تعدادی بسیجی گفت: قرار بود هم چرخ سانتریفوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه ها، اما دیدیم که چرخ هر دو پنچر شد و اقتصاد ما دچار رکود شد و هیچ چیزی هم ندیدیم. رضا نقدی که رئیس سازمان بسیج بدون بسیج است گفت: اعتقاد ما دچار رکود شد، اقتصاد ما دچار رکود شد و هیچ خیری هم ما ندیدیم. به افزود این دولت ادعا داشت که رابطه با کشورهای خارج را بهتر خواهد کرد، اما دیدیم که 6 کشور دست چندم رابطهشان را با ایران به صورت توهین‌آمیزی قطع کردند، زیرا جری شده بودند. محمد رضا نقدی رئیس بسیج گفت: معلوم است وقتی ما صلابت خود را بشکنیم و 50 بار زیر پرچم آمریکا راه برویم و بخندیم و قدم بزنیم، همه کشورها احساس میکنند که ایران اصلا پاشیده است و میشود هر کاری با ایران کرد. از سوی دیگر جعفر شجونی، آخوند عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، امروز گفت اصلاح طلبان صدر اسلام و اصلاح طلبان کنونی شعور ندارند. مارغین و ناکسین در حال جنگ با نظام جمهوری اسلامی هستند. شیخ جعفر شجونی بدون نام بردن از هاشمی رفسنجانی ضمن حمله شدید به او و اصلاح طلبان آنها را بیشعور توصیف کرد که در حال فساد و تفرق افکنی در بین مسلمانان هستند. ده گفت منظور من کسانی هستند که از شورای رهبری سخن میگویند و دوست دارند به جای یک رهبر 7 یا 8 رهبر بر کشور وجود داشته باشد. یکی از بلوچستان باشد، یکی از قم باشد، یکی از مشهد. این چه داستانی است که راه انداختند؟ این آخوند حکومتی گفت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس موفق نمی‌شوند. من نمی‌دانم کسانی که غیر اصولگرا هستند می‌خواهند بروند مجلس چیکار کنند. بگویند رابطه با آمریکا خوب است و ما باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم. این افراد دوست دارن بگویند انگلیس را روی سر بگذاریم و بگوییم نازی نازی گل پیازی. وی افزود به نظر من صحیح نیست که یک روحانی عمامه به سر به مردم کلید نشان دهد که مقصودش حسن روحانی است و وعده دهد که تا 100 روز دیگر مشکلات اقتصادی مردم ایران را حل می کند، اما به وعده خود عمل نمی کند. به همین دلیل به مردم میگویم بار دیگر به او رأی ندهید. و سرانجام حسن خمینی، نوه روح الله خمینی، از شرکت در نامزدی مجلس خبرگان رهبری در ادامه طرح خمینی زدایی در ایران تلقی شد، در حالی که رسانه‌های وابسته به گروه اصولگرا از انصراف حسن خمینی خبر میدهند. گزارش حاکی است که این خبر دروغ و بی اساس بوده است. پایگاه خبری انتخاب در گزارش پیرامون واقعیت امر به نقل از منابع نزدیک به بیت خمینی می نویسد این منابع شایعات و اقدامات اخیر رسانه‌های افراطی و تندرو را که مرتب در پی تولید اخبار دروغ و فضاسازی و اعمال فشار هستند تکذیب می کند و حسن روحانی حق قانونی خود برای شکایت از این رسانه‌ها را برای خود محفوظ دانسته است. منابع خبری در تهران نیز شایعات و خبرهای انصراف سید حسن خمینی را از انتخابات مجلس خبرگان رهبری نادرست دانستند و آن را تکذیب کردند. علی خمینی در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب گفت که هیچ گونه دعوتی از حسن خمینی اما از رسمی یا پیامکی برای شرکت در آزمون خبرگان نشده است، ولی برخی رسانه‌های وابسته به گروه افراطی و تندرو همچنان ادعا می‌کنند که از نوه روح الله خمینی دعوت به عمل آوردند. تحلیلگران در تهران گفتند رسانه‌های وابسته به گروه تندرو و در رسان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ادامه پروژه فشار به شورای نگهبان در صدد برآمدند با وارد کردن فشار و فضاسازی سیاسی، انتشار گزارش‌ها و خبرهای بی‌پایه و دروغ، شرایط را برای بر اساس امیال و خواسته‌های خود جهت حذف حسن خمینی فراهم سازند.